الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. در بحث امروزمون سه عنوان از عناوین مکاسب محرمه مطرح می شود. دو عنوانش کوتاه و زود ازش می گذری و عنوان سومش طولانی تر و متاسفانه بیشتر مورد ابتلا و مرحوم شیخ هم با تفصیل بیشتر طرح می کنه. عنوان اول که به ترتیب حروف الف با است و حرف قاف، القیاده. کلمه قیاده البته از نظر لغت به معنای وسیعی است. قیاده تقریبا معنای راهنمایی و رهبری و امثال این گونه معانی رو داره. الانم در اصطلاح اعراب میدونید که معنای وسیعی مطرح میشه، ولی در فقه اصطلاح خاصی داره در باب حدود و اون موردی است که کسی فعالیت میکنه برای رسوندن دو نفر حرام به یکدیگر، دو اجنبی، زن و مرد اجنبی به یکدیگر. قیادت حرام مسلم و اگر به عنوان کسب تلقی بشه کسبی است حرام و از مواردی است که تعذیر داره. 75 ضرب شلاق به عنوان تعذیر به شخصی که این عمل رو کرده باشه زده میشه. در این مورد هم بحثی نیست. مطلب دوم قیافه. قائف یعنی چهره شناس، شناس کسی که میتواند نسبت به شناسایی چهره های افراد تخصصی داشته باشه. این عنوان باز اصطلاحا در مورد شناسایی افراد انسانی بیشتر مطرح می شود. کسانی که با ملاحظه و دقت در چهره های افراد می تونن پدر و پسر و نسبت های بین افراد رو تشخیص بدن و حکم کنن که این بچه فرزند فلان مرد هست یا نیست و امثال این گونه چیز. البته شاید این در زمان سابق به خصوص در جامعه عرب زیاد مورد ابتلا بوده، گاهی در قبل از اسلام که اولاد نامشروع به وجود می آمدن و در این حال می خواستن تشخیص بدن که این ولد نامشروع ولد طبیعی کیه و از نظر ارث و سایر خصوصیات ملحقه به او کنن. مثل قضیه امرآس، مثلا قضیه امرآس و امثال اینها که در تاریخ مضبوطه، و یا نه مواردی که در اثر اختلاط‌های اجتماعی ممکن بود وقتی به شبهه و امثال اینها اتفاق بیفته و باز در این موارد لازم می دانستن که پدر و پسر رو تشخیص بدن. افرادی بودن متخصص این کار. حالا چه اندازه درک داشتن و بر اساس چه ضوابط و چه قواعدی در دست ما نیست، شاید فی الجمله خالی از یک نوع حقیقتی هم نباشه، یک نوع قواعدی هم در بین باشه. افرادی بودن متخصص و احیاناً هم واقعاً دقیقم حکم می‌کردم، گاهی اوقات هم اشتباهاتی داشتم. شارع مقدس از این کار نهی کرد. مرحوم شیخ عبارتی رو که در صدر مطلب نقل می‌کنه معنای قائف رو توسعه می‌ده کنه از عبارت شیخ استفاده می شود که قائف این شغل که میگیم یه شغل حرامه اختصاص به چهره شناسی نداره، بلکه هر نوع پیگیری ردیابی به اصطلاح، اینم اصطلاحا بهش قیافه و قائف میگن. اگر یه کسی رفته نمیدونیم کجاست، دنبال پای اسب او یا جای کف پای خودش رو کسانی بودن، متخصص بودن، دنبال میکردن تا او رو پیدا بکنن، مثل داستانی که در هجرت پیغمبر مشهور است و نقل شده که اون مرد قائف توانست مشرکین مکه رو تا دم غار بیاورن، بر اثر ردیابی جای پای شترها یا جای پای خود پیامبر، این هم یک نوع قیافه اصطلاحا بهش بگیم قائف، یعنی ردیاب، و این هم مشمول این روایات بشه. عرض کردم اینجور مسائل در این حال که ممکن است یه حقیقت و واقعیتی داشته باشه، ولی بر اساس بیانی که اگر یادتون باشه در باب سحر عرض کردیم، منافات نداره که با داشتن حقیقت فل جمله شارع جلوی اون رو به کلی گرفته باشه و منع کرده باشه، از اون جهت که میبیند اینا چون یک ضوابط و چارچوب دقیق نداره ممکن است سوء استفاده بسیار ازش بشه. موارد سوء استفادهش، خطراتش، مفاسدش زیاد باشه. یه نفری که قائفه، یه مورد، دو مورد، پنج مورد، ده مورد درست کنه تشخیص بده، مردم هم بهش اعتقاد پیدا کردن، بعد دیگه خوب این میشه اختیاردار این شهر، هر که رو بگه بچه فلانی هست دیگری نیست، بین افراد تفرقه بندازه، اجتماع متشتتات بکنه و یا اختلاف مجتمعات، اینها تأثیرات زیادی در اجتماع میگذاره و دیگه کسی هم نیست که بتونه رو کار این قضاوت کنه شاید این درست داره این کار رو انجام میده یا نادرست. اینا یه مسائلی میشه که ضابطه نداره، چارچوبی نمیتونه پیدا بکنه. از این جهت شارع به کلی از اون جلوگیری میکنه. همونطوری که در باب سحر گفتیم کار سحر ممکنه یه واقعیتی هم داشته باشه فی الجمله، ولی از این جهت که موجب سوء استفاده میشود محرم قرار داده شده. احضار ارواح اونجا ها میگفتیم نمیتونیم بگیم واقعیت نداره، نه کم و بیش واقعیتی هم داره، اما چیزی نیست که ضابطه و چارچوب و آزمایش دقیقی داشته باشه تا نشان بده راستگویی یا دروغگویی این شخص رو، و اگر این شخص که فی الجمله وارده خواست سوء استفاده بکنه یا دیگری که اصلا وارد نیست و امکان نداره به دروغ خودش رو منتسب کرد و به خود گرفت چنین امکاناتی رو و چنین کارهایی رو، چه ضابطه ایست که تشخیص بدیم راست میگه یا دروغ میگه و اون میتونه یا نمیتونه، بلد هست یا بلد نیست؟ در هر علمی یه نوع امتحان و آزمایشی داره، در اینا قابل آزمایش و امتحان نیست. این گونه مسائل که در این مکاسب محرمه چند جا بهش برخورد خواهیم کرد، چیزهاییست که نمیتونیم بگیم به کلی دروغ است و اساس نداره، ولی در این حال شارع از اون جلوگیری کرده. اعتماد به قول منجم باز از حدیث کنه، نجوم از خود روایت استفاده میشود، تأثیرات کواکب، علامت بودن کواکب بر بعضی از امور، اون ستاره‌ای که اذا طلع حاجت الابل حاجت البقر، اینو خود امام سوال میکرد، اینا معلوم میشه حقایقی بود. اما در این حال اولا کم افراد به این حقایق میرسن، ثانیاً دیگه ضابطه نداره، معلوم نیست کی اینا رو بلده، کی بلد نیست، کی راست میگه، کی دروغ میگه، کی خوب نتیجه گیری میکنه، کی بد نتیجه گیری میکنه، ایناش باعث سوء استفاده بسیار میشه و لذا شارع منع فرموده و حرام قرار داده و حجیت نداده. بید حرفشون رو ابطال کرد و الا از نظر تاریخی مواردی که اتفاق افتاده در همین قیافه شناسی مواردی که نشون میده گاهی یه چیزایی هم واقعا سرشون میشه و تشخیص هم میده. در همین جا مرحوم شیخ روایتی رو نقل میکنه از تاریخ زندگانی علی ابن موسی رضا علیه السلام، این جمله که در تاریخ ایشونه، علی ابن موسی رضا حضرت رضا علیه السلام امام هشتم، میدونید سالها دارای اولاد نشد، در حدود سن 43-44 سالگی رسیده بود حضرت، اولادی نداشت. این قضیه برای شیعه خیلی تلخ و موجب گفتگوهای بسیار، به خصوص از حضرت رضا خیلی این سوال مطرح شده که امام بعد از شما چی؟ بعد از شما جریان چی میشه؟ ما از پیغمبر شنیدیم 12 امام به دنبال هم یکی پس از دیگری، چیه قضیه داره به هم میخوره؟ خلاصه یک نگرانی شدیدی در بین شیعه بر اساس اعتقاداتی که داشتم پیدا شده. سوالات مکرر از خود حضرت، از دوستان و اصحاب حضرت، از قوم و خیشها و اهل بیت و به اصطلاح بنی فاطمه زیاد این سوال میشد که چی میشه جریان بعد از حضرت رضا، چه خواهد شد؟ تا این که حضرت جواد الائمه علیه السلام متولد شد. خب یه مقدار زیادی تشویش عموم شیعه و اصحاب حضرت برطرف شد و همین موضوع باعث شد که در میان عده دیگری یک نوع حس حسادتی تحریک شد. در میان بنی اعمام، برادران، پسر عموهای حضرت رضا، شاید کسانی بودن، حالا به تعبیر من، که اینا برای خودشون یه پیشبینیایی میکردن، فکر میکردن که مثلا اگر حضرت رضا مسموم بشه، شهید بشه، از دنیا بره، چون فرزند نداره، بالاخره به یه نوعی نوبت به اونا میرسه و یه جوری میتونن به این که به اصطلاح یک تشکیلاتی را بیاندازن، حالا یا راست مردم بپذیرن یا نپذیرن، باور بکنن یا نکنن، هر کدوم گفتن بالاخره یه سهمی هم به ما میرسه، یه چند سالی با این کار میتونیم ور بریم. و بعد که حضرت رضا متولد شد، حضرت جواد متولد شد، نقشه‌های اونها کاملا به هم ریخت. در این حال بعضی از اینها نعوذ بالله که گاهی یک حس مقام پرستی و شهرت پرستی و دنیا انسان رو به کجاها میرسونه، چنه یه همچین مطلبی رو تفوه کردند و ابراز کردند که نعوذ بالله نه، حضرت جواد فرزند حضرت رضا نیست. حالا چی شده؟ حالا که در روایات ذکر یه همچین مطلبی گفته بوش و حتی کار رو به اونجا رسوندن که ما رجوع میدیم به قافیه شناس، قیافه شناس. به خصوص این قضیه مطرح بود که حضرت جواد در خلاف حضرت رضا و ائمه قبل یه مقدار چهرش سیاه چهره تر بود، به اصطلاح گندمگون بود، یه مقدار از این جهت که مادرش نوبیه بود، از قبیله نوبه، مال طرفهای بین مصر و لیبی، مال اون قسمت هاست، از اونجاها بود و لذا یه مقدار قیافش قیافه گندمگونی بود، قابل مثلا این مطلب تفاوت بود، به همین اینو وسیله و مستمسک قرار میدادن که شبهه کنند در این مورد. حالا آمدند و گفتم این سراغ قافیه شناس، حضرت زاد فرمود من که این کارا نمی کنم، به قافیه شناس مراجعه نمی کنم، شما هر غلطی میخواید بکنید. آمدند و یه روز تشکیلاتی رانید، تمام بنی عمام حضرت رو جمع کرد، بچه های موسی بن جعفر، بچه های حضرت صادق، اینا یک جمعیت زیادی شدن، توی باقی جمعشون کردن اونها رو، حضرت رضا رو هم آوردن، حضرت جواد رو هم آوردن و به خصوص حضرت رضا رو به یک شکل خاص، یک دهقان و زارع در آوردن، یک لباس پشمینه پوشیده، یک به اصطلاح بیلی هم روی دوشش گذاشته و وسط با مشغول شد برای زراعت و آبیاری و کارهای معمول با خودشون. یه طرف نشستن روی تختی و تشکیلاتی و قافیه شناس رو بردن و گفتن بگو ببینیم این بچه کدام یکی از ماهاست. صحبت حضرت رضا رو مثلا مطرح نکرد. قافیه شناس یه مقدار شروع کرد نگاه کردن این اطراف، به اینا چهره های اینا در نیشد، دستاشون رو دید، پاهاشون رو دید، مثلا خصوصیاتشون رو، هر چی گشت، گفت به این که آخرش گفت من توی شماها کسی که پدر این باشه نمیبینم و فکر میکنم این برادرش باشه، عموش باشه، این عموی پدرش باشه، این داییش باشه. یه دو سه مورد اینجوری رو گفت، ولی گفت هیچ کدوم از شما پدرش نیستی. بعد یه مقدار رفت تو باغ گشت و برگشت، گفت اگر بنا باشه این فرزند پدری داشته باشه، پدرش اون کسی است که در وسط باغ داره باغبانی میکنه و بیل روی دوشش. در حال یه همچین جریاناتی هم در تاریخ هست و نقل شده، ولی کم در عین حال از نظر شرع جدا با این عمل و حجیتش و اینی که این کار شایع بشه در میان جامعه مسلمین و مردم بهش دل ببندن و عقیده پیدا کنن به این حرفا، از این نظر که موجب سوء استفاده بسیار میشه، صراحتا نهی شده و حرام قرار داده شده است. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، بحث کذب، دروغ در این که حرام است لا شکه. اما دو تا بحث در بابه کذب داریم. یکی در مورد این که آیا کذب از محرمات کبیره است، از گناهان کبیره است و یا نه، و به مناسبت این بحث این دو سه تا فرع هم در ذیلش طرح میشه. و بحث دوم در مورد مسبقات و استثناءات، مواردی که دروغ جایزه. قسمت اولش بیشتر بحث روایی است و دقت رو بعض از روایات تدریجا می‌خونیم که به قول بعض از آقایون عبارت رو بیشتر دقت کرده بشه. از سادسه تا اشرف القیادت و حرام درست. ما به کلی اون قسمت رو فراموش کردیم. قبل از اینکه به این قسمت برسیم، موند آخرین استدلال بر حرمت مسابقه به غیر وسائل دماغ و اون هم بدون عوض و بی پول. یک استدلال شد به عموم لا سبقه الا فی سلاس، او رو شیخ درش تشکیل کرد. استدلال دوم به عموم کلمای ادله قمار بود، اونم از نظر شیخ ولو اینجا اشکال نکرد قبلا اشکال کرده بود. استدلال سوم به عموم ادله لهو بر اساس علتهایی که در ادله قمار استفاده می شود. در باب قمار وقتی می گفت قمار حرامه، از باب اینکه کلما الها عن ذکر الله اذا ميز الله بين الحق والباطل فاين الحكم، از این تعبیرات بود. از این جهات میگفت قمار حرامه. حالا اگر بنا شد چیز دیگری هم همین علل درش باشه، اون هم باید حکم به حرمت بکنه. و اگر مسابقه این چنین باشه، مسابقه باشه در مثلا جنگ خروس، الها هم ذکر الله فایده ای هم که نداره، باطلون اثری برش مترتب نمیشه، همون علت شاملش میشه و باید حکم به حرمت بکنه. و یمکن ان یستدل علی التحریم ایضا بما تقدم من اخبار حرمت الشطرنج و النرد معللتا به کونها من الباطل و اللعب. در اخبار شطرنج و النرد تعلیل شده بود، علت آورده شده بود به اینکه چون باطله، چون بازیه، و ان کل ما الها عن ذکر الله فهو المیسر، با این تعبیر کل ما الها هر چه که موجب فراموشی از ذکر خدا بشود، و قوله علیه السلام فی بیان حکم الله بالاربعة عشر که یه نوع بازی چارده، لا تستحب شیئا من اللعب غیر الرهان و رمی، خوب نیست، دوست نداریم هیچ بازی را غیر از رهان و غیر از رمی. در اربعت عشر چجوره؟ امام کلیتاً جواب داد، گفت هیچی غیر از رهان و رمی خوب نیست، چون لعبه، چون بازیه، چون بیفایده است. مراد از رهان در اینجا معنا میکنه شیخ، و مراد رهان الفرس، مسابقه اسب دوانی. خب وقتی که در این موارد حکم به حرمت شده، معلل شده به باطل بودن، لهب بودن، لعب بودن، ولا شکه کل صغراش همین که لا شکه که در این مورد بحث ما یعنی مسابقه بدون عوض سر می کند لهب و لعب در ما نهوفی ضرورت انل عوض لا دخل لهوفی ذالک داشتن یا نداشتن عوض دخالتی در صدق لعب نداره. پولی تو کار باشه یا نباشه بازی است و لحظه در هر دو حال. و یؤیده ما دل على ان كل لحظه المؤمن باطل. مؤید این مطلبم عموماتی که میگه هر لحظه از طرف مؤمن باطله خلاص ثلاثه مگر سه چیز، سه تا لحظه است که خوبه و عد منها یا عد منها، یکی اجراء الخیل مسابقه اسبدوانی و ملاعبت الرجل امرأته، سومش هم شیخ نقل نکرده و لعله لذالک کله استدل فی الریاض تبعا للمحذر، برای مجموعه اینهاست که در ریاض به تبعیت از محذر استدلال کرده برای حرمت این قسم چهارم به ما دل بر حرمت لهو عموما، لهو الحدیث و چیزای دیگه که داشتیم. لکن مرحوم شیخ میگه اگر استدلالمون این استدلال چهارم باشه بنابراین باید شما دیگه بیاید فقیهانه نظر بگی. گاهی اوقات ممکنه همین موارد یعنی مسابقات غیر از اون سه چهار مورد و بی پول مورد اقراض عقلایی قرار بگیره یا قرض صحیحی درش باشه. مثلا فرض کنید مسابقه کشتی یا مسابقه دو میگذاره برای قرض صحیحی، برای اینکه پاش به اصطلاح قوی بشه، بدنش قوی بشه، پس باید بگید اشکالی نداره چون دیگه باطلون نیست، لعب تنها نیست، بازی خالص نیست. لیکن قد یشکل الاستدلال فی ما اذا تعلق به هذه الافعال قرض صحیح که یخرجه عن صدق لحو عرفن، دیگه عرفن از لحو بودن خارج بشه. فیمکن اناطه الحکم باللحو و یحکم فی غیر مصادیقه بالاباحه، پس ممکن است بگید حکم در این قسم چهارم دائر مدار لحو بودنه، هر جا لحو بود میشه حرام، هر جا لحو نبود شکی در حرمتش داریم، بر اساس اصالت الحلیه حکم به اباحه میکنیم. اناطه داده بشود حکم حرمت به لحو بودن و حکم بشه در غیر مصادیق لحو به اباحه، الا ان یکون قولا بالفصل، مگر کسی بگه که این قول فصل برخلاف اجماع، یا این گونه بازی ها رو کلن باید بگید جایز یا کلن باید بگید حرام. فاصله گذاشتن، فصل قائل شدن، مواردیش رو بگید جایز اگر غرض و غلایی داشته باشی، مواردیش رو بگید حرام اگر غرض و غلایی نداشته باشی، قول به فصل و لا یجوز قول به فصل، چون که نه خلاف اجماع، مثلا یه نوع اجماع مرکبه برای اینکه تمام اینها حکمشون یکسانه. الا ان یکون قولا بالفصل و هو غیر معلوم، ولی اینی که این مطلب قول به فصل باشه غیر معلوم. قول به فصل اصطلاح در این مورد اجماع قائم شده باشه بر اتحاد حکم همه این اقسام، همه گفته باشن یا همه اینها حرامه یا همه اینها جایزه، چنین چیزی رو گفته باشن و ما معلوم نیست از نظر فقها اینطور همه رو به یک چوب رونده باشن که ما حالا اگر خواسته باشیم فرق بگذاریم قول به فصل حساب بشه. و خب اینی که چنین قولی و چنین تفصیلی در اینجا از اون قبیل قول به فصل شمرده بشه و بشود خلاف اجماع غیر و معلومه. و سیجی بعض الکلام فی ذالک عند التعرض لحکم لحو و موضوعه، در چند فصل بعد عنوانی داریم، خود عنوان لحو تا حالا در بسیاری از مسائل برگشت به لحو داده شد، اونجا باید بررسی کنیم لحو یعنی چه، آیا عموما هر لحوی رو میتونیم بگیم حرام یا نه فقط در بعضی از مصادیقش که حکم خاص داریم میگیم حرام، اونجا وقتش خواهد آمد. و
و سیجی بعد کلام فی ذلک این در تعرض به حکم لغو و موضوع لغو، لغو چیه و حکمش چگونه است، اونجا بحث خواهد شد.
قسم سومش هم میتونه در حکم تکلیفیش بحث خواهد بشه.
بحث در حکم تکلیفیش اینجا که بحث حکم وضعی نداریم که.
نه در قسم سوم اونجا که باب
نه اونجا بر اساس ادله دیگر استفاده کرد. اونجا بر اساس ادله دیگری گفتیم سر میکنه مثلا قما یا ادله خاصی که در اونجا داشتیم میسر رو تعمیم میداد، میگفت چون برد و باخت درشه صدق میسر میکنه، آیه هم گفته میسر حرام، ما دیگه اونجا نمیتونیم بر خلاف این تفصیل بدیم قرض اقلاعی داشتن و نداشتن به حالتی در میسر شدن نداره. اما اینجا چون استدلال به لغو بودن، لغو بودن با داشتن و نداشتن قرض اقلاعی فرق میکنه. ششم القیادت و حرام، چونزدهم القیادت و حرام و هی سعی بین شخصین لجمعه ما علل وطی المحرم، اون کسی که دلالی میکنه و سعی و کوشش میکنه برای جمع بین دو نفر بر زنای محرم و هی من الکبائر، خود قیادت از گناهان کبیره است. و قد تقدمه در روایات گذشته در فصل ماشته تفسیر الواصله و المستوصله بذالک فی تدلیس الماشته، در بحث تدلیس ماشته روایتی داشتیم واصله و مستوصله، اونجا روایت بعضی ها واصله و مستوصله رو معنا کرده بود به وصل و شعر، بعضی روایت گفت نه این معناشو نیست، معناش کسیست که قیادت بین دوتا حرام میکنه. و فی صحیحت ابن سنان انه یضرب، روایت صحیحه هم داره که این شخص تعذیر میشه به ثلاثه ارباع حد زانی، سه چهارم حد زنا رو به خود این شخص هم میزنن، حالا اقلا اونا به یه لذتی رسیدن و حد میخورن، این بدبخت که این واسطه شده 75 تازیانه حد و تعذیرش. و یونفا من المصر الذی هو فی، و علاوه بر این از اون شهری هم که در این زندگی میکرده تبعید میشه، نفی بلد میشه به یک جای دیگه. بلا؟ نه اینا تعذیراتیست که در روایت مقدارش معین شده، بعضی از تعذیرات مقدارش معین شده، اینا رو اصطلاحا نمیگه میشه. از صابت و اشرف افتهم القیافه حرامون فل جمله، قیافه شناسی قائف شدن حرام است فی الجمله، کجاها بر نسبه فی الحدائق الى الاصحاب و فی الکفایت لا اعرف خلافا، کفایه سبزواری هم گفته در این مسئله اختلافی نیست، و عن المنتهى الاجماع بر حرمت قیافه. حالا قیافه یعنی چه؟ قائف به کی میگم؟ و القائف کما عن استها و القاموس و المصباح هو الذي يعرف الآثار، کسی که ردها و نشانه ها و آثار شیء را شناسایی می کند. این معنا معنای وسیع. بلا انگوش نگاری؟ بله. نه در انگوش نگاری ردیابی آثار این چنینی نیست، بلکه نشانه ایست که خود شخص داده، چنده شخصی میست که امضاشو به یکی داده باشه. اگر اونجا بگید باید بگید امضایی هم که مأمور بانک در بانک میشناسه اونم از این قبیل بشه، اون این از این قبیل نیست، بلکه در حقیقت اون یک نوع نشانه ایست که خود شخص بر این بابت میده. کارشناسا توی جنایات حالا در اونجاها مواردی پیش میاد که مصادفه با یک مصلحت دیگر میشه. ما در محرمات حالا دیگه با اینا باید آشنا شده باشی، در محرمات مسلمی مثل غیبت، مثل کذب، امثال اینها وقتی که یترتب برش مصالحی که منحصر به این راهه میشه جایز. اگر این معنای وسیع رو گرفتیم، حالا در این معنا هنوز تردید داریم، اگر این معنای وسیع رو گرفتیم در این موارد بر اساس مصالحی که داره میشه جایز. و عن النهایه و مجمع البحرین زیاده انه یعرف شبه الرجل به اخیه و ابیه، اون اومده گفته نه، اون کسی که شباهت مرد را به برادر و پدرش میشناسد، کسی که این گونه شباهت ها رو شناسایی میکنه، نه هر اثری را. و فی جامع المقاصد و المسالک ان ایزاه نافع و المیسیه انها الهاب الناس بعضهم به بعض، این است که مردم رو بعضی رو بعضی ملحق کنه، بگه این پسر اونه، این برادر اونه، این پسر این مرده، اینجور الهاقات مراد از قیافه است، نه هر نوع ردیابی و هر نوع اثر شناسی. و قید فی الدروس و جامع المقاصد، در دروس و جامع المقاصد تقیید کرده، مثل تنبیه که باز اسم کتابی است، حرمتها بما اذا ترتب علیها محرمان، گفته تازه همون قیافه شناسی هم در صورتی حرامه که خواسته باشه آثار محرم برش مترتب بکنه، بر خلاف شرع یه آثاری برش مترتب بکنه. شارع میگه هر فرزندی توی خانه‌ای به وجود آمد، الولد الفراش، شما میخوایی بیاره بگی نه این الولد الون آهر، ملحقش کنی به قیافه به یک کسی دیگر، این خلاف شرعه. اگر این کار میخوای بکنی محرمون، اما نفس قیافه شناسی و بگی از این نظر این شباهتی به او داره یا به او شباهت نداره، مثلا اشکالی نداره. و ظاهر انه مجر مراد الکل، مفهوم شیخ میگه ظاهر این است که همین حرفی که جامع المقاصد گفته مراد همه هم همینه، یه کسی که خواسته باشه آثار حرام برش فکر میکنه با خودش که این علل قاعده باید پسر او باشه، این باید برادر او باشه، تو ذهنش اینطور هست، یا اعتقادم داره، یقینم داره، هیچم نمیگه، آثاری هم برش مترتب نمیکنه، این اندازش دلیل نداریم برای اینکه این حرام باشه. و الا فمجرد حصول اعتقاد علمی یا اعتقاد گمانی به این که شخصی نسبش چنین و چنان است، این دلیل بر حرمتش نداریم. پس دلیل بر حرمت مربوط به اون جایی است که خواسته باشی آثار خارجی خلاف شرع برش مترتب بکنی. ولذا نها فی بعض الاخبار ان اتیان القائد، در اخبار تعبیر اینه، اونی که منهیه و اونی که حرامه، رفتن پهلوی قائد، اتیان قائد یعنی پلوی او رفتن و از او کسب تکلیف کردن، مقصود اینه کسی بخواد بره از او سوال بکنه و برش اثر بار بکنه، نه نفس قیافه شناسی. من اتیان القائف و الاخذ به قوله، عمل به قولش کردن. ففی المحکی عن الخصال ما احب ان تأتیهم، روایت میگه دوست ندارم بری پلوی اینا به این افراد مراجعه کنی. و ان مجمع البحرین ان فی الحدیث، مجمع البحرین لغته، ولی معمولا چون اصلا نظم مجمع البحرین، نوشته شدن مجمع البحرین برای بیان لغات وارده در احادیث و در قرآن، ولذا خیلی جاها احادیث رو هم نقل کرده و گاهی احادیث به عنوان نقل از مجمع البحرین نقل می شود. و ان مجمع البحرین ان فی الحدیث لا آخذ به قول قائفین، من اخذ نمی کنم به قول قائف. و قد افترا بعض العام على رسول الله فی انه قضا به قول القاف، افترا بستن عامه بر پیامبر اکرم که گفتن پیامبر بر طبق قول قائف به عنوان یک کارشناس قضاوت کرد. مثلا اختلاف داشتن در پدر و پسری کسی، آمد و پیغمبر قیافه شناس آورد و طبق او قضاوت کرد. نه، چنین چیزی پیغمبر انجام نداده و این دروغ است که نقل میکنم. و قد انکر ذلك علیهم فی الاخبار، این محضر انکار شده است بر عامه، یعنی اشکال شده بر عامه، مخالفت شده با عامه در روایات ما. بریم کما یشهد بهی ما ان الکافی ان زکری ابن یحیا، شاهد میشد این روایت، این روایت که بکنیم بحثمون تمامه. نتیجه گیری از این بحث اینه که اونی که دلیل بر حرمتش داریم جاییست که قائف خواسته باشه اثر بر قولش و بر اون به اصطلاح درکش مترتب بکنه آثار خلاف شرع، و این گونه جاها عمل او حرام، رفتن پلوی او حرام، اخذ به قول او حرام. اما حالا کسی علمشو داشته باشه، چیزایی رو درک بکنه، حتی تو ذهنش اعتقادم پیدا بکنه، این اندازه اشکال داره. و این بیانشو عرض کردیم. شارع میخواد از پیشروی این گونه اعتقادات در میان عرف اسلامی جلوگیری کنه. عرف اسلامی بایستی اعتقاداتش بر اساس مسائل محکم و پایدار و قابل اطمینان باشه. بله آقا، نسب شناسی گاهی به مثلا اینهایی که اهل رجال هستند و تو کتاب ها نوشته شده و شجره و امثال اینا رو میبینن، اونها بر اساس استشهادهایی قول حجج، قول به اصطلاح عدول، بر اساس اونها میشناسن که کیاکی که در 600 سال قبل مرد 6 تا پسر داشت، فلان پسرش از فلان جا مهاجرت کرد به فلان جا شهرستان رفت، فلان کسانی که به این القاب معروفن بچه‌ای او هستن، اینا بر اساس نقله. و اگر عادلی خبر داده باشه اینا رو کسی بخونه، بر اساس اینها تسلط پیدا بکنه، مسلط به این رجال بشه، این که اشکالی نداره. که قیافه شناسی این است که نه با دیدن چهره و قیافه خواسته باشه نسب شخص رو معین بکنه، اینه که مورد این بحث ما. ما فی الکافی ام ذکری ابن یحیی ابن نعمان المصری قال سمعت علی ابن جعفر، علی ابن جعفر فرزند امام صادق برادر موسی ابن جعفر، سمعتو که داشت علی ابن جعفر صحبت میکرد با یکی دیگه از گمخیشای خودش، او چی بود؟ الحسن ابن الحسین ابن علی ابن الحسین، یحدث با او، گفتگو میکرد با او، حسن ابن حسین ابن علی ابن حسین نوه حضرت سجاد. خب اینا میشدن بنی عمام، این خود علی ابن جعفر هم از نوه حضرت سجاد، پسر حضرت صادق، حضرت صادق پسر حضرت باقر، اونم پسر امام سجاد، اونم در همین طبقه است اما از یک شاخه دیگری، از بنی عمان. فقال علی ابن جعفر گفت والله لقد نصر الله ابا الحسن الرضا، به خدا قسم خداوند کمک کرد حضرت رضا علیه السلام را. فقال الحسن، اون پسر عموش گفت ای والله جوئل تو فدا، علی ابن جعفر پیرمردی بود، ریش سفید طایفه بود، دیگران نسبت به او احترام قائل بودند، ای والله جوئل تو فدا، لقد بغى علیه اخوته، برادران حضرت رضا نسبت به او ظلم کردند، جنایت کردند نسبت به علی ابن موسی رضا علیه السلام. فقال علی ابن جعفر ای والله آریا و نحن عمومت، ما عموهاش هم ظلم کردیم بود، بغینا علیه و نحن عمومته، بغینا علیه، ما هم بر او بغی و ظلم کردیم. فقال الحسن جئت فدا چی فسنتم فانی لم احضرکم، چی بود جریان، من نبودم اون روز، جریان چجور واقع شد؟ قال فقال له اخوته و نحن ایزم، علی ابن جعفر خیلی صادقانه قضیه رو بیان کرد، پیرمرد بود، اهل حدیث هم هست، روایات بسیاری نقل می کند علی ابن جعفر، جعفریاتی کتابی همش معمولا قولیشون نقل شده و حدیثش هم مورد اعتناع و صحت هم هست و صحیح هم هست و از جز کسیش که واقعا حالا گاهی یه همچین حالتی پیش آمده، اما این اعتقاد بود که در زمان بعد از حضرت رضا، در حالی که هنوز حضرت جواد در سن طفولیت بود، خیلی آواز می‌خواستن شک بکنن در امامت حضرت جواد، علی ابن جعفر که اون وقت پیرمردی بود مثلا 90 ساله با ریش سفید و محاسن سنگین و مورد اعتماد مدینه، آمد در مجلس حضرت جواد نشست، دست حضرت رو بوسید، بعد هم کسی حتی سرزنش کرد علی ابن جعفر رو که تو با این پیرمردی اعتنا می‌کنی به این طفل صغیر، گفت چه کنم، خدا خواسته او رو امام قرار داده و به من این مقام رو نداده و من این مقام رو ندارم و باید در مقابل او خاضع باشم. در این حال اینجا نقل میکنه که قال علی ابن جعفر و قال له اخوته و نحن ایزن، برادراش و ماها به علی ابن موسی رضا گفتیم، ما کان فینا امام قط حایل اللون، در میان ما امامی که رنگش گشته باشه نداشتیم، رنگش یه مقدار به اصطلاح گرفته باشه نبوده. فقال لهم الرضا هو ابن، حضرت رضا فرمود نه این حرفا نیست، امام جواد فرزند منه و برو برگردم نداره، فقالوا ان رسول الله قضا بالقافه فبیننا و بینک القافه. اونا گفتن به این که پیغمبر به قول قیافه شناس ها اعتنا فرموده، اونو حجت قرار داده، قاضی قرار داده، پس بین ما و تو هم یک نفر قیافه شناس قضاوت کنن. فقال حضرت رضا فرمود شما اگه میخواید برید سراغ این کارا برید، من این کارو نمی کنم. ابعثوا انتم الیهم و اما انا فلا، من نمیرم سراغ قیافه شناسا، من قبول ندارم که پیغمبر این کار رو کرده باشه، شما برای اطمینانتون هر کاری میخواید بکنید. ولا تعلموهم لما دعوتموهم الی، و نگیدم به اونها که بر چی خواستیدشون. ولی یکونو فی بیوتکم، تو خانه های خودتون باشید و تا اینکه مثلا معلوم نشه تا خوب قضاوت کنید. فلما ما جاؤوا و قعدنا فی البستان، علی بن جعفر میگه وقتی اون قیافه شناسا آمدند و ما رفتیم در این بستانی جمع شدیم، و استف عمومته و اخوته و اخواته، عموها و برادرها و خواهرهای حضرت رضا جمع شدن و صف بستن، و اخذ رضا علیه السلام حضرت رضا رو اونچنین کردن گرفتند و البسوه جبتن منسوف، یک به اصطلاح جبه پشمی برش پوشوندند و یک کلاهی به سر حضرت گذاشتند و قلمصبه‌ای، و وضعوا علی عنقه مسحار، و یک به اصطلاح بیلی هم روی دوشش گذاشتن کنار گلوی گردنش گذاشتن، و قالوا له ادخل البستان، برو داخل بستان و با مشغول زراعت با کنکه تعمل و فی، مثل که داری اونجا یک کاری انجام میدی وسط بستان. ثم جاؤوا به ابی جعفر علیه السلام، پس از آن حضرت جواد را که ملقب به ابی جعفر مکنایی به ابی جعفر آوردن، و قالوا الحقوا هذا الغلام به ابی، به این قیافه شناسا که یه جمعیتی بودن چند نفری بودن، اونها به اونها گفتن که پدر اینو پیدا کنید تو این جمعیت، این غلام این فرزند را به پدرش ملحق کن. فقالوا، اونا بررسی کردن بعد گفتن ما له هنا ابون، این وسط شما کسی پدر او نیست، ولکن هادا امو ابی و هادا اموهو و هادهی امتوهو، این عموی پدرشه، این عموی خودشه، اینم عمه اوست. و این یکن له هنا ابون فهو صاحب البستان، اگر او در اینجا پدری داشته باشه اون کسیست که تو بستان است و داره زراعت میکنه. فإن، از کجا شناختیم؟ فإن قدمیه و قدمیه واحده، نحوه پا کف پاشون یکسان، کف پای حضرت جواد با کف پای حضرت رضا مثلا یک نواخ تو یکسان. فلان مارنج ابوالحسن علیه السلام در این بین حضرت رضا برگشت رو به اینها کرد، وقتی که برگشت قالو هادا ابو، گفتن این پدرشه بدون شک بدون تردید. فقال علی بن جعفر، علی بن جعفر میگه این جریان که واقع شد، فقمت و مسست ریق ابی جعفر علیه السلام، برخواستم و آب دهان حضرت جواد کوچک رو به اصطلاح مس کردم رو گرفتم، و قلت و اشهد انک امامی، و هم وقت شهادت دادم که تو امام بعد از برادرم بعد از حضرت رضا هستی. نقلناه به طولهی تیمونن، این روایت رو شیخ میگه ما نقل کردیم برای خاطر تیمون به این روایت. اون چی که در این روایت هست این است که حضرت گفت من قول قافه رو قبول ندارم و رجوع نمی کنم، و در حقیقت اینی که شما میگید پیغمبر چنین کرد این مطلب صحیح نیست. حالا شما اگر بتون چون طرف دعوا خود حضرت رضا میخواست مقاومت بکنه و قبول اگر نمی کرد، به اصطلاح اونا باورشون میامد که جریانی تو کاره و بعد دیگه همین سرنخی میشد که روش تبلیغات بکنن، و رضا حضرت در این مورد مصلحت ندید که کاملا مقاومت کنه، گفت شما مراجعه بکنید. باشه از سامنه تشته الکذب و حرام
نه بله
نیست، میخواد
دیگه شما برید بیارید دنبالش، دستش هم میده که شما
چه کار
کنید، شاید
من واسه بگم من نمیام،
شما رو
نشناسم. نه از اون جهت نیست، خود عبارتی هست و اما انا فلا، من چه این کاری نمیکنم، سراغش نمیرم، من نمیرم سراغ. اولین بود که ما بریم سراغ قافه، از اون گفت من این کارو نمیکنم. بعد که بناشون اونا برن گفت یه جوری بکنید که شناسایی نشه، قبلا معلوم نشه که تو گوششون نره این حرف، و درست یالو خالی و ذهن قضاوت کنه. بله از کنم نهی نکردنش برای خاطر این بود که در اون موردی بود که خود حضرت متهم می شد، از این جهت جایی نهی.
شما
حالا دیگه بنا شد راجع به کارهای خاصه خود ائمه خیلی گفتگو نکنیم. 18 هم الکذب و حرام به ضرورت العقول و الادیان. دروغ حرام است، هم عقل حکم میکنه قبیح و هم ادیان، همه هر دینی دروغ رو حرام قرار داده. و یدل علیه الادله الاربعه، ادله اربعه هم دلالت بر این مطلب میکنه، کتاب، سنت، اجماع. الا ان الذی ینبغی الکلام فیه، مقامات، چیزی که درش بحث داریم دو مقام، احدهما فی انه من الکبائر، در این که چیز از گناهان کبیر است، و ثانی مقام دوم در مصدقات و مجوزات، که کجاها دروغ جایز میشه. بلا؟ ما اینو که چند بار تکرار کردیم، شیخ هم خودش اول کار عذرشو خواست که در اینجا به تناسب استفاده موارد محرمی ذکر شده که چه بسا بعد یا کسب واقع نمی شود، اما در این حال به ترتیب ذکر شده و ما هم به اصطلاح استفاده ذکر می کنیم. در این حال اگر کسی بنا شد که اینم کسب بشن بشه، یه کسی رو پولی بهش دادن، بیا فلان جا فلان دروغ رو بگو، فلان مطلب دروغ رو شایع کن، نقل کن، آیا این پول حلاله یا حرام؟ اینم ممکنه مورد کسب هم قرار بگیره. اما اول بحث در مورد کبائر، از ظاهر من غیر واحد من الاخبار، این مطلبی که ظاهر می شود از بسیاری از روایات، کم مروی فی العیون به سندهی ان فضل ابن شازان لا یکثر عن الصحیح، سندی که کمتر از صحیح نیست، سندی است که شیخ نمیخواد محکم میگه صحیحون و در اینا میگه کمتر از صحیح هم نیست، خیلی قصور نداره. و المروی عن الاعمش فی حدیث شرائع الدین عبده من الکبائر، در این روایات چیز از کبائر شمرده شده. و فی الموثق به عثمان ابن عیسی ان الله تعالی جعل للشر اقفال و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب و الکذب، و الکذب شر من الشراب. روایت میگه خداوند برای شرور بدیها قفلهای موانعی گذاشته، عقل انسان امثال اینها موانع، شراب یکی از اون قفلهای، کلید اون قفله، وقتی که شراب خورد عقلش زائل میشه، خیلی از محرمات موانعش برداشته میشه. بعد فرمود ولی کذبو شر من الشراب، دروغ گفتن بدتر از شرابه. شراب دیگه لااقل آدم عاقل نیست که خودشو گول بزنه، در حالت عدم عقل یه کاری میکنه، اما آدمی که به دروغ عادت کرد به خیال دروغ خیال میکنه میتونه آبروشو حفظ کنه، دروغ گفتن گولش میزنه که مرتکب گناه بشه. اون حیای اجتماعی که یکی از قفلهای گناهانه، به وسیله دروغ میخواد او رو از جلوی پای خودش برداره. اون وقت گول زدن آدم عاقل بدتر است از گول زدن آدم غیر عاقل، آدمی که مسته. خب وقتی که بنا شد تمام شرور این کلیدش باشه، شروری که درش کبائرم زمنشه، اینی که کلیدشه جزء کبائر به حساب میاد. و ارسل ام رسول الله، روایت مرسله یم نقل شده از پیغمبر اکرم که فرمود الا اخبرکم به اکبر الکبائر الاشراک بالله و عقوق الوالدین و قول الزور ایل کذب. آیا خبر ندم شما رو به کبیرترین گناهان کبائر، بزرگترین گناهان، شرک به خدا، عاق والدین و گفتن قول زور که چیز معنا شده در اینجا قول باطل. و عنه صلی الله علیه و آله و سلم ان المؤمن اذا کذب بغیر عذرین لعنه سبعون الف ملک، سبعون الف ملک و خرج من قلبه نتنون حتی یبلغ العرش و کتب الله علیه به تلکل کذبه سبعین زنگه افونها کمنگزنی مع امه. مؤمن وقتی دروغ بگوید بی عذر و بی جهت 70,000 ملائکه او رو لعن می کنند و از قلب او بوی بد و زشتی صادر می شود که به عرش می رسد و خداوند بر او به این گناه و به این دروغ می نویسد به اندازه گناه 70 زنا را که کمترین اونها مانند کسی باشد که با مادر خود زنا کند. و یعیده ماعن الاسکری جعلت الخبائث کلها فی بیت واحد و جعل مفتاح و هر کذب تمام خبائث در خانه واحدی جمع شده در یک محدوده که کلید اونا دروغ قرار داده شده است. دروغ کلید همه خبائث. فإن مفتاح الخبائث کلها کبیرتون لا محاله. وقتی بنا شد چیزی کلید همه خبائث باشه لابد کبیره است، چون اون خبائث بینش کبائر هم که هست، پس چیزی که کلید کبیره است، مسبب کبیره است، اونم کبیره. و یمکن الاستدلال على کونه من الکبائر به قوله تعالی انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون با آیات الله. پس فجعل الکاذب غیر مؤمن، کسی که دروغ میگه او رو کنه مؤمن حساب نکرده، غیر مؤمن با آیات الله و کافر با آیات حساب کرده و لذا کنه در حد کفر و میشه جزء کبائر. و لذلك كل اطلق جماعتون کل فاضلین و شهید ثانی فی ظاهر کلماتهم کونه من الکبائر، گفتن دروغ از کبائر، من غیر فرقین بین ان یترتب علی الخبر الکاذب مقصدتون و ان لا یترتب علیه شیء اصلا. حالا فرق نمی کنه دروغی باشه که به دنبالش مفاسدی هم به بار بیاره، جنگ و کشتار و اختلاف و مقصدی هم درست بکنه، یا نه دروغی گفته و بعدش هم هیچ اثری نگذاشته اما نفس دروغ گفتن خودش حرامه و از کبائر هم هست. و یعیده ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی وصیته لابی ذر رحمه الذی الله عنه ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک القوم ویل له ویل له. وای بر کسی که سخن میگوید، دروغ میگه فقط به خاطر اینکه یه دی بخندن. لابد دروغی که میگه که بخندن دروغی است که مقصده ای نداره، مزحکه است به اصطلاح خودش. ولی پیغمبر در این موردم با سه بار تکرار ویل که به اصطلاح عنایتی است روی این کلمه و نشانه است از عذاب بسیار دردناک، با این کلمه مطرح کرده. فإن الأكاذيب المزدحمة لا يترتب عليها غالبا ایقاع فی المفسده، دروغای مضحک که معمولا مفسدهی به دنبالش معمولا نداره، ولی در این حال پیغمبر این چنین آمده و جزء با کلمه ویل بیان کرده. تا به اینجا روایات و ادلهی که یدل بر این چیز از کبائره، اونم مطلقا من دون فرقه که لحاظ آثار و عواقبش رو بکنیم، خود دروغ گفتن به ما و دروغ از کبائر. حالا تفصیلات نیست که
Thank you.